سلام و صبح همگی بخیر. خوشحالیم که میتونیم باز دور هم جمع بشیم در نام خداوندمون عیسی مسیح و ادامه بدیم مطالعه‌مون رو از کلام خدا در مورد این که چگونه خداوند اراده خودش رو برای ما آشکار میکنه از طریق کلامش در دستای روح پاک خدا. سوالی که مطرح کردیم در جلسه دیشب، امروز صبح و ادامه میدیم، سوالی که برای این کنفرانس اینه که چگونه اراده خدا رو برای زندگیمون بدونیم. حالا من نکته‌ای میخوام بگم که ممکنه یه مقدار سخت باشه، ولی به هر حال باید این سوال رو بپرسم. اگر شما تا به حال این سوال رو از خودتون نپرسیدید که اراده خدا برای زندگی من چیه، و اگر تا به حال این سوال رو یا در خلوت از خودتون نپرسیدید یا در یه جمعی، ولی به هر حال اگر این سوال تا به حال برای شما پیش نیامده، من خیلی خیلی متاسفم اینو بگم، برای من حداقل این شک پیش میاد که آیا شما یه ایماندار مسیحی هستید یا نه، و تشویقتون میکنم خودتون رو تفتیش کنید. اگر شخصی تا به حال از خودش نپرسیده که اراده خدا برای زندگی من چی هست، سوال پیش میاد که آیا اون فرد حقیقتا تولد دوباره در مسیح رو داره یا نه. حالا به هر حال جواب این سوال که اراده خدا برای زندگی ما چیست و سوالات بیشتر رو میخواییم در طول این مطالعاتی که در این کنفرانس داریم از یگان کلام خدا، انجیل مقدس، کتاب مقدس پیدا بکنیم. در این جلسه میخواستم بریم به انجیل یوحنا دوباره فصل 14 و تمرکز کنیم بر روی آیات 15 تا آخر آیه 26. اگه لطف کنید برای احترام به کلام خدا بیستید، بسیار ممنون میشم. کلام خداوندمون عیسی مسیح رو بشنویم. عیسی مسیح میفرماید: اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید، و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی، که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید، زیرا که با شما میماند، در شما خواهد بود. شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند، ولی شما مرا میبینید، و از این جهت که من زنده‌ام، شما هم خواهید زیست. در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند، نگه دارد، آن است که مرا محبت می نماید، و آن که مرا محبت می نماید، پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودای اسقلیوتی به وی گفت: ای آقا، چگونه می خواهی خود را به ما بنمایی و نه بر جهان؟ عیسی در جواب او گفت: اگر کسی مرا محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود، به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت. و آن که مرا محبت ننماید، کلام مرا حفظ نمی کند. کلامی که می شنوید از من نیست، بلکه از پدری است که مرا فرستاد. این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم، لیکن تسلی دهنده، یعنی روح القدس، که پدر او را به اسم من میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. سلامتی برای شما میگذارم. سلامتی به معنی رابطه سالم با خدا، صلح با خدا. سلامتی خود را به شما میدهم، اون آرامش الهی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد، من به شما میدهم. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. شنیده اید که من به شما گفتم میروم و نزد شما میایم. اگر مرا محبت مینمودید، خوشحال میگشتید که گفتم نزد پدر میروم، زیرا که پدر بزرگتر از من است. و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع گردد ایمان آورید. دعایی با هم داشته باشیم برای درک صحیح کلام خدا و اطاعت صحیح از اون. ای پدر، اکنون باز در فروتنی و در اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح به حضورت میاییم، درخواست میکنیم با روح قدوست معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز بکنی، فیضت ها کنی تا فقط شنونده یا خواننده کلام نباشیم بلکه عمل کننده. و در طی این مطالعاتمون چه در این جلسه و یا جلسات دیگر متوجه بشیم که چگونه تو ارادت رو برای ما آشکار کردی و میکنی و مطیع اون باشیم تا نام تو زندگی ما جلال یابد. چون همه اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسرت عیسی مسیح و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. بفرمایید. چگونه اراده خدا رو برای زندگیمون بدانیم؟ همونطور که گفتم شاید این یه مقدار سخت باشه، ولی حقیقتی است که باید باش روبرو بشیم. حقیقت تلخه. اگر شما تا به حال این سوال رو از خودتون نپرسیدید، حالا یا در خلوت یا در یک جمع، ولی اگر تا به حال این سوال براتون پیش نیومده که اراده خدا برای زندگی من چیه، من قبلاً تشویقتون میکنم خودتون رو تفتیش کنید که آیا تولد دوباره در مسیح رو دارید یا نه. وقتی که ما به تاریخ کلیسا نگاه میکنیم، تاریخ کلیسا رو مطالعه میکنیم، میبینیم مردان و زنان خدا که تأثیر عمیقی برای جلال مسیح روی جامعه زمانه خودشون گذاشتن، روی تاریخ گذاشتن، کسانی نبودن که آدم های فوق العاده‌ای باشن، تافته جدا بافته از دیگر ایمانداران باشن، نه، بلکه مردمانی بودن بسیار عادی، بسیار معمولی، ولی به یه صفت مشخصه بسیار مهم داشتن. اراده خدا رو برای زندگیشون، برای خدمتشون از کلام مکتوب خدا درک کردن و به اون عمل کردن، از اون اطاعت کردن. و خدا هم از طریق این افراد مسیر تاریخ بشر رو شکل و فرم داد. تشخیص اراده خدا، دیشب هم گفتم، یه چیز سخت و پیچیده نیست. اراده خدا گم نشده که حالا ما باید بگردیم پیداش بکنیم. بسیار واضح و آشکاره. آیاتی هم که تو جلسه اول برادرمون جانی در میون گذاشتن مشخص میکنه، خیلی چیزا آشکاره، مشخصه، تو کلام گفته شده. اون چیزی که من در طول این سالها دیدم، مشکل اساسی تشخیص اراده خدا نیست، مشکل اساسی اطاعت کردن از اون اراده خداست. وگرنه اراده خدا گم نشده که بخوایم بگردیم و پیداش بکنیم. مثل داستانی میمونه، میگن یه مادری بود، یه بچه کوچیکی داشتیم، بچه خیلی اذیت میکرد، خیلی بچه اذیت کنی بود، و بالاخره این مادر خسته میشه از دست بچه، میگه یه روز تصمیم میگیره اینو بیارتش کلیسا، با کشیش کلیسا صحبت بکنه که مثلا آقای کشیش یه چیزی به این پسر بچه بگی که یکم حرف گوش کن بشه. بعد میرن توی دفتر کشیش و کشیش کلیسا هم میخواست خیلی تاثیر عمیق روی این بچه بذاره، خیلی جدی میشینه پشت میزش و شروع میکنه به این بچه نگاه کردن و بهش میگه پسرم خدا کجاست؟ بچه یه نگاهی میکنه نمیدونه چی بگه. باز این کشیشه یکم صداشو بلندتر میکنه، میگه پسرم خدا کجاست؟ باز این یکم دورورش نگاه میکنه، نمیفهم این چی میخواد. دفعه سوم میگه پسر خدا کجاست؟ این دفعه دیگه بچه نمیتونه، میترسه، در میره، از دفتر کشیشه در میره، میاد بیرون، میره پیش مامانش، میگه مامان اینا خدا رو گم کردن، فکر میکنم من برش داشتم، به خدا من بر نداشتم، نمیدونم اینا چی میخواد. اراده خدا گم نشده، خدا هم گم نشده، نه خدا گم شده، نه ارادهش که حالا ما باید بگردیم پیداش بکنیم، نه. و ارادهش بسیار واضحه تو کلام خدا، در دستای روح پاک خدا. مشکل در اینه که ما بایستی از اون اطاعت بکنیم. ایماندارانی که خدا در گذشته از اونها استفاده کرده یا امروز میکنه، ایماندارانی هستن معمولی، ولی با خداوندی غیر معمولی. ایماندارانی که خداوند از اونها به کار گرفته برای جلال نامش، برای کارهای عظیمش، قهرمانان ایمان نبودن اتفاقا، ایماندارانی بودن ساده معمولی، که اتفاقا از کوچکی قدرتشون، از محدود بودن امکاناتشون خیلی خوب هم آگاه بودن. از کوچکی ایمانشون هم خوب آگاه بودن، ولی اومدن همان ایمان کوچکی که داشتن و گذاشتن در دستان خداوند عظیمشون. اون چی که در طول زندگی و خدمتشون علارغم سختی ها، جفاها، ضدیت ها اونها رو به جلو برد این بود که میدونستن با درک درست از کلام خدا و درک درست از هدایت روح القدس یقین داشتن که خداوند اونها رو برای خدمت خودش فرا خونده و تا زمانی که اونها به اون فراخواندگی خداوند امین و با امین باقی بمونن، وفادار باقی بمونن، پدر آسمانی با اونها و از طریق اونها عمل میکنه علارغم تمام سختی ها، علارغم ضدیت ها، مشکلات مالی، مسائل سلامتی، خداوند از اونها استفاده میکنه تا به پیروزی برسن. ایماندارانی که خداوند از اونها استفاده کرده و میکنه کسانی هستند که اراده رو، اراده او رو از کلام مکتوبش در دست ها و هدایت درست روح القدس درک کردن، بر طبق اون زندگی کردن، بر اساس اهداف الهی زندگی میکنن، میپذیرن و حاضرن قبول بکنن که خودشون معمولی معمولی باشن اما خداوندشون غیر معمولی. کتاب مقدس پره از شرح حال ایماندارانی که اراده خداوند رو برای زندگیشون تشخیص دادن و خودشون رو مطیع اون کردن. حالا تا قبل از خاتمه الهام و نگارش کتاب مقدس، یکی از طرقی که خدا از اون استفاده میکرد برای ارتباط، برای آشکار کردن ارادهش، طرق خارق العاده بود. خواب، رویا، فرستادن فرشته‌ای، اما من نمیگم تنها این بود، ولی یکی از طرق این بود. میبینیم تو کتاب مقدس، اگرچه جالبه که شما میبینید حتی در خواب و رویاهایی که برای مردان و زنان خدا تو کتاب مقدس پیش اومده، همیشه بر میگرده، استناد میکنه به یه قسمتی از کتاب مقدس. فرشته خدا به یوسف که ظاهر میشه، میخواد در مورد میلاد مسیح به او مژده بده که ناراحت این نباشه که مریم بارداره، این کار خداست. استناد میکنه به آیه اشعیا که کل اشعیای نبی این رو گفته که باکره حامله شده، بچه ای خواهد زایید، پسری خواهد زایید و او خدا با ماست، امانوئله. ولی بعد از خاتمه الهام و نگارش کتاب مقدس در آخر قرن اول میلادی، شما تمامی اراده خدا رو تو همین کتاب پیدا میکنید. بهترین کتاب، کتاب حقیقت، کلام خدا در دستای روح پاک خدا بر اساس فیضش و برای جلال خدا ما رو به جلو میبره. ما خدایی داریم که ما رو تنها نمیگذاره، ما رو رها نکرده، پدر آسمانی ماست، میخواد، خودش مشتاق اینه که ارادش رو برای ما آشکار بکنه. تو یوحنا 14:18 آیه 18 هم خواندیم عیسی مسیح میفرماید شما رو یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم. آنچه که خداوند عیسی مسیح از من و شما میخواد قلب هاییست که کاملا خودشونو به او تقدیم کردن. همون آیهی که برادر صبح برای ما تعلیم میداد، رومیان 12، تمام وجود خودتون رو به عنوان قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید. کسانی که حاضرن به تمامی دل از اراده او اطاعت بکنن. تو کتاب مقدس دوم تواریخ فصل 16 آیه 9 میفرماید چشمان خداوند در جهان تردد میکند، میگرده تا قوت خیش رو بر آنانی که دل ایشان با او کامل است، کاملا خودشون رو به او متحد کردن، نمایان سازد. شما اگر یه ایماندار راستین مسیحی هستید، یک ایمان ساده ولی صادق، ایمانی که بر اساس کلام باشه، میتونید اراده خدا رو برای زندگیتون بدونید. اینطور نیست که او اراده خودش رو برای یک گروه خاصی آشکار میکنه، نه، لازم نیست که تافته جدا بافته باشید، ولی لازم هست که ایماندار به خداوند عیسی مسیح باشید. بخوایم او رو، کلام او رو، کلیسای او، بدن روحانی او رو خدمت کنیم. لازم نیست که باهوش باشیم، ولی لازم هست که از کلام خداوند تعلیم بگیریم. لازم نیست که عطایای روحانی خاصی داشته باشین یا خیلی مثلا با استعداد باشین، اینا با هم فرق دارن، ولی لازم هست که مطیع فرامین او از کلام مکتوبش باشین. حالا هر فرمانی که میخواد باشه و هر بهایی هم که اون فرمان میخواد داشته باشه. لازم نیست که خیلی چیزها داشته باشیم، ولی لازم است که هرچه داریم رو به خداوند عیسی مسیح تقدیم کنیم. آیا تشخیص اراده خدا برای شما یه چیز اسرارآمیزه؟ آیا مشتاق این بودید هستید که بدونید خواست او برای زندگی شما چیه، ولی حالا به هر علتی نتونستید اون رو تشخیص بدید؟ در این صورت این درس و این کنفرانس برای شماست. اگر اصول کتاب مقدس در مورد هدایت و راهنمایی خداوند رو به کار ببرین، آنگاه خواهید تونست ندای خداوند رو از کلام مکتوبش کتاب مقدس تشخیص بدید، بشنوید و در زندگی از اون پیروی بکنید. شما را هدایت خواهد کرد، مثل هر مرد خدا یا هر زن خدا که این کار رو در طول تاریخ کلیسا کردن. کلام خدا تو کتاب اشعیا فصل 30 آیه 21 این وعده رو به ما میده، اگر قلب خودمون رو کاملا به خداوند سپردیم، میخواییم از ارادش اطاعت بکنیم، میخواییم به تمامی دل از او پیروی بکنیم، بعد میگه گوشهایت سخنی را، ندایی را از عقب تو خواهد شنید که میگوید راهی نسبان سلوک به نام. هنگامی که به طرف راست یا چپ میگردی نمیدونی چی کار کنی، اگر در کلام باشی، تحت تعلیم درست کلام باشی، بخوای اراده مرا انجام بدهی، گوشهایت سخنی را از عقب تو خواهد شنید که میگوید راه این است بدان سلوک نما. اولین قدم برای تشخیص اراده خدا این بود، گفتیم که باید ایماندار به خداوند عیسی مسیح باشی، باید چشمان روحانیمون از طریق ایمان به مسیح باز شده باشه، منور شده باشه. همونطور که گفتم و چه دیشب چه امروز، اراده خدا گم نشده که باید پیداش بکنیم. یه فرمول پیچیده و سخت نیست، ولی باید با ایمان به مسیح اون چشمان روحانی ما باز شده باشه تا حقیقت رو تشخیص بدیم. فقط بعد از این که یه شخص نجات آسمانی در مسیح رو دریافت کرد، اون موقع است که میتونه حقیقت رو، اراده خدای راستین رو بشناسه و با فیض خدا از اون اطاعت کنه. فقط زمانی که ما به مسیح ایمان میاریم، اون موقع است که بهترین معلم ها، یعنی کی؟ روح القدس در درون شما ساکن میشه و این روح پاک خدا بهترین کتاب، یعنی کتاب مقدس رو برای شما باز میکنه با رعایت اصول علم تفسیر. آیا شما شناخت حقیقت رو دریافت کردید؟ آیا به مسیح ایمان آوردید؟ آیا نجات در مسیح رو دریافت کردید؟ آیا میدونید که الان اون معلم حقیقت روح القدس در تمامیتش به طور دائمی در شما ساکنه؟ و آیا به او که از بهترین کتاب، کتاب مقدس به شما میخواد تعلیم بده گوش میدید؟ حالا باید یه سری نکات دیگر هم در نظر بگیریم برای تشخیص اراده خدا. من هدفم اینه که همه ما معلمین تو این کنفرانس که به شما کمک بکنیم از کلام خدا که چگونه اراده خدا رو برای زندگیمون تشخیص و از اون اطاعت کنیم. اول نکته بسیار مهم اولی که میخواستم بگم اینه، اراده خدا برای زندگی شما، برای زندگی من به عنوان یه ایماندار مسیح یه هدفه، یه نقشه فنی مهندسی نیست که تمام جزئیات توش نوشته شده باشه، یه بلوپرینت مهندسی نیست که این نقشه های مهندسی که میاد دقیق شاید دیده باشی 1001 جور اندازه گیری ها توش هست. نه، حد اراده خدا برای زندگی من و شما یه هدفه، نقشه فنی مهندسی نیست. و اون یگانه نقشه خدا، اون یگانه هدف خدا برای زندگی من و شما اینه که مسیح تو زندگی ما جلال پیدا بکنه. این هدفی است برای همه ما و هیچ وقت هم تغییر پیدا نمی‌کنه. جلال پیدا بکنه از طریق شبیه مسیح شدن ما، همسیرت مسیح شدن ما. رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 می‌فرماید: می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، یعنی ایمانداران راستین مسیحی، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند، چه چیزهای خوب چه چیزهای تلخ. زیرا آنانی را که از قبل شناخت انتخاب کرد، دست خودش رو روی اونها گذاشت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، شبیه پسرش عیسی مسیح شوند. اما آیه اینجا متوقف نمیشه، آیه ادامه پیدا میکنه. بسیاری فکر میکنن اینجا آخرشه که هدف اینه که ما شبیه مسیح بشیم. نه، آیه اینجا تموم نمیشه، ادامه پیدا میکنه تا هدف اینه او مسیح نخست زاده از میان برادران یا خواهران بسیار باشد. تا مسیح ارجحیت، نخست زاده به معنی ارجحیته، ارجحیت پیدا کنه، جلال پیدا بکنه در میان ایمانداران. این هدف نهایی خداست، جلال یافتن مسیح تو زندگی من، تو زندگی شما، از طریق شبیه مسیح شدن. اون شبیه مسیح شدن یه پله بسیار بسیار مهمیه، هیچ کسی منکر اهمیتش نمیشه، اما اون آخر کار نیست. آخر کار اینه که مسیح جلال پیدا بکنه. حالا قبلا نمیگفتم اهمیت این موضوع در اینه که اگر فکر کنیم که هدف نهایی اینه که من شبیه مسیح بشم، همسیرت مسیح بشم، ایمان ما اون وقتی حالت خودمحور پیدا میکنه، همه چی دور ما میگرده، چی میتونه، کی میتونه، کدوم کلیسا میتونه منو بیشتر شبیه مسیح بکنه، در که این هدف نهایی نیست. هدف نهایی جلال یافتن مسیحه، که مسیح خیلی وقتا در کمبودها جلال پیدا میکنه، وقتی شاید یه سری چیزها رو نداریم اما با این حال از ارادش پیروی و اطاعت میکنیم، اون موقع است که داریم شبیه مسیح میشیم و مسیح جلال پیدا میکنه. هدف جلال یافتن مسیحه، هدف مقصدی است که شما میخواییم به اونجا برسید، هدف جهت و مسیر زندگی شما را مشخص میکنه. میتونه در تنگی ها باشه، میتونه در برکات باشه، چون هدف جلال یافتن مسیحه. حالا همانطور که ما در راه رسیدن به اون هدف نهایی جلال یافتن مسیح هستیم، خداوند یه سری اهداف کوچکتری رو سر راه ما قرار میده که وقتی با فیضش به اونها میرسیم، از اونها میگذاریم برای یه سری اهداف دیگه و بعد یه سری اهداف دیگه، تا در نهایت در این و این برای تمام طول عمرمون ادامه پیدا میکنه، مسیح تو زندگی ما جلال پیدا بکنه. یعنی ببینید، تشخیص اراده خدا و پیروی کردن از هدایت‌های او برای تمامی طول زندگیمونه، چون جلال یافتن مسیح روندی است که باید در تمامی طول زندگی ما باشه. خداوند یه سری اهداف کوچکتر رو برای من و شما آشکار میکنه، بعد به من و شما فیض میده، کمک میکنه به اونها برسیم اگه باهاش همکاری بکنیم، بعد یه سری اهداف دیگه در مقابل ما قرار میده و این روند هی ادامه پیدا میکنه. بنابراین روند تشخیص اراده خدا برای زندگی من و شما اینه، خوب دقت کنید، در همین زمان حال به طور پیوسته تشخیص بدیم که چگونه میتونید به مؤثرترین طریق به اون هدف نهایی خدا، جلال یافتن مسیح، برسید. با گذشتن از یه سری اهدافای کوچکتر، از این میگذاریم، بعد بعدی، بعد سری بعدی، شبیه بیشتر شبیه مسیح میشیم تا بیشتر مسیح جلال پیدا بکنه. دوباره اینو تکرار میکنم، روند تشخیص اراده خدا، تشخیص اراده خدا یه چیزیه که برای تمام طول زندگیمون باید ادامه داشته باشه، یه رونده. درسته تو مقطع‌های مختلف نکات مختلف آشکار میکنه، ولی یه رونده برای تمام طول زندگیمون. این روند برای زندگی من و شما اینه که الان در همین زمان حال به طور پیوسته تشخیص بدیم، بشناسیم که چطور میتونیم به مؤثرترین طریق به اون هدف نهایی برسیم، چگونه میتونیم به مؤثرترین طریق مسیح رو جلال بدیم. با گذشتن از یک سری هدف‌های پایین‌تر. به زبان ساده‌تر بگم، شما همین امروز تو زندگیتون با یه سری مسائل روبرو هستید، یه سری تصمیمات. اگر به یاد داشته باشیم هدف جلال یافتن مسیحه، این رو تو فکرم نگه بدارم، این میشه یه هدف، یه مقصدی که من میخوام بهش برسم. بعد آدم میتونه دعا بکنه، به کلام رجوع کنه، مشورت درست بگیره، چجوری توی این تصمیم، توی این دوراهی عیسی مسیح جلال پیدا میکنه. این باید سوال باشه، مسیح چگونه جلال پیدا میکنه اگه من این ور برم یا اگر اون ور برم، اگر این کار بکنم یا اون کار بکنم. حالا ببینید، علتی که گفتم اراده خدا برای زندگی من شما نقشش یه هدف، یه نقشه فنی مهندسی نیست، کاربرد عملیش اینجا میاد. اگر در یکی از این مراحل، توی یکی از این قسمت‌هایی که داریم میریم جلو، هدف‌های کوچکتری که سر راه ما قرار داده، اشتباه کردیم، خطا رفتیم، هممون میکنیم، اراده خدا رو به درستی تشخیص ندادیم، تصمیم اشتباه گرفتیم، راه اشتباه رفتیم، همه چی از دست نمیره، دنیا زیر رو نمیشه، دنیا به آخر نمیرسه، اگرچه پیامدهایی وجود خواهند داشت که باید با اونها روبرو بشیم، بهایی هست که باید بپردازیم. ولی وقتی به خطای خودمون پی بردیم، به خطای خودمون در حضور پدر آسمانی اعتراف کردیم، طلب بخشش نمودیم، پدر آسمانی با فیضش، با کار روح القدسش دوباره در ما کار میکنه، دوباره اون شما رو میگیره، برمیگردونه به اون مسیری که میخواست ما در زندگی رو، حالا گوشمون رو نگیره، دستمون رو میگیره، اگه یکم لجبازی بکنیم گوشمون رو میگیره، برمیگردونه به اون مسیری که برای زندگی ما میخواست داشته باشیم، تا به اون هدف نهاییش برسیم که جلال یافتن پسر یگانش، با شبیه مسیح شدن. این مهمه که اینجوری فکر نکنیم که نقشه خدا، اراده خدا برای من یه مثل این نقشه های مهندسیه که اگه یه جای ساختمون خراب شد یه ساختمون یه کج میشه و میریزه. نه، اشتباه کردیم، معترف شدیم، پذیرفتیم، طلب بخشش کردیم، ما رو دوباره برمیگردونه تو مسیر درست تا به جلو بریم. حالا یه سری شرایط ضروری وجود داره، غیر از این که به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاریم، غیر از این که درک کنیم اراده خداوند و اراده پدر برای زندگی ما یه هدفه نه یه نقشه مهندسی، یه چند تا شرایط ضروری هم وجود داره که چند تاش امروز میخوام بگم، بعدشو فردا. نمیتونیم انتظار داشته باشیم که خداوند ما را راهنمایی بکنه اگه یه سری شرایط لازم تو زندگی ما نباشه. زندگی خودتون رو در مقابل این نکات بسنجید. اگر الان در مقابل یه سری تصمیم ها هستید، احتیاج به هدایت دارید، قبل از اینکه از خداوند درخواست هدایت بکنید، زندگیتون رو در مقابل این نکات بسنجید. اون شالوده همه چیز ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح، حضور روح القدس در قلب‌های ماست که از طریق کلام ما را هدایت میکنه. بعد از این باید یه سری شرایط تو زندگی ما باشه. اول باید این اشتیاق در ما وجود داشته باشه که بخوایم اراده خدا را برای زندگیمون بدانیم و از اون پیروی کنیم، اونو انجام بدیم. از خداوند هدایتی نخواهیم، به خداوند نگید منو هدایت بکن تا زمانی که حاضر نیستید بر طبق اون عمل بکنید. خداوند همیشه حاضره، همیشه آماده است اهدافش رو برای زندگی ما از طریق کلامش در دستهای روح القدس برای ما آشکار بکنه و بسیاری از اونها آشکار هست. میدونید برای خیلی چیزا هست که اصلا احتیاج به دعا کردن نیست، چون نوشته شده دیگه. وقتی صریح نوشته شده دیگه، شاید تنها احتیاج به دعا اینه که به من قوت بده که این رو انجام بدم، ولی خیلی چیزا آشکاره، خیلی چیزا روشنه تو کتاب مقدس. ولی اگر ما در تشخیص ارادش مشکل داریم، شاید دلیلش که اینه که یک نوع عدم علاقه به اطاعت کردن از کلام خدا تو دلهامون یه جایی قایم شده، پنهانه، حاضر نیستیم از یه سری چیزها بگذاریم، و یا حاضر نستیم یه سری بها بدیم. خداوند ارادش رو برای من و شما آشکار نخواهد کرد. اگر ما فقط میخواییم ارادش رو حالا در نظر بگیرم، حالا ارادت رو بگو خوش فکر میکنم، سبک سنگین میکنم که حالا ازت اطاعت بکنم یا نکنم، خداوند اینجوری ارادش رو آشکار نمیکنه برای هیچ کسی. تا زمانی که ما حاضر نشدیم به پدر آسمانی اعتماد کنیم، تا زمانی که به محبتش، به حکمتش شک داریم، اعتماد نمی کنیم، تا زمانی که حکمت خودمون رو بالاتر از حکمت پدر آسمانی می دونیم یا به محبتش شک داریم، تا زمانی که حاضر نیستیم آنچه را که او از کلامش به ما نشون میده انجام بدیم، اطاعت بکنیم، هیچ گونه درخواست هدایتی از اون نکنید، چون این جواب نمیده وقتی حاضر نیستیم انجام بدیم. خیلی ها میگن که پدر آسمانی هدایتشون نمی کنه، در حالی که چیزی که در واقع میگن اینه: من دوست دارم پدر آسمانی اونطور که من دلم میخواد من هدایت بکنه. پدر آسمانی یه راه آسونتری رو که باب میل من باشه به من نشون بده. اینی که گفته خوشم نیومد، یکی دیگه بگو. خداوند عیسی مسیح وعده رو داده که هدایت خودشو برای ما آشکار خواهد کرد. فقط زمانی که حاضرین بر اساس اون آشکار شدن، وقتی یه چیزی رو برای ما مکاشفه میکنه، باز میکنه، عمل کنیم. تو یوحنا فصل 7 آیه 17 هم مسیح میفرماید: کسی که مایل باشد اراده پدر را انجام دهد خواهد دانست تعالیم من از جانب خداست، یا من از خود فقط سخن میگم. اگر اطاعت بکنیم یقین خواهیم دونست که این اراده خداست، اون صدا رو خواهیم شنید. وقتی بین چپ و راست گیر کردیم، این ور برم اون ور، راه این است بدان سلوک نما. از کلام خدا، ندای روح القدس در قلب شما باش، از کلام، بر اساس کلام روح خدا شما رو هدایت میکنه، ندای روح القدس رو میشنوید. دوم، روحیه لازم دوم، شرط لازم دوم اینه: باید روحیه خادم فروتن رو داشته باشه. خداوند فروتنان رو هدایت میکنه، خداوند کسانی که اراده خودشون رو تسلیم او کردن هدایت میکنه، نه افراد خود رأی. اگه ما حاضر نیستیم از حقوق خودمون بگذاریم، اگر ما بستر انجام خواسته های خودمون لجاجت میکنیم، انتظار هدایت از جانب خداوند رو نمیتونیم داشته باشیم. کسی که روحیه یه خادم فروتن داره میخواد خداوند رو خدمت بکنه، نه اینکه خدمت بشه. و کسی که یه روحیه فروتن داره هیچ وقت خودش رو فروتن در نظر نمیگیره. میگن فروتنی مثل دانه هندوانه است، وقتی که فکر میکنه تو دستتونه میپره. حتی اگر فرد شخص ثروتمندی باشه، شخص قدرتمندی باشه، ولی آدم فروتن میدونه که هر چی داره از خداونده، که به او فقط به امانت سپرده شده. میدونه که در خودش هیچی نداره، نه قدرتی، نه حکمتی، نه ثروتی، نه مایملکی، نه حقوق شخصی. اگر برنامه و نقشه‌ای هم داره، تمامی اونها رو میگذاره تحت اقتدار خداوندش عیسی مسیح، اربابش عیسی مسیح. ببینید مزمور 25 آیه 9 چه نکته جالبی رو به ما میگه. میگه مسکینان رو به انصاف رهبری خواهد کرد. خداوند کیا رو رهبری میکنه؟ مسکینان رو، کسانی که به فقر روحانی خودشون پی بردن. اولین جمله‌ای که از دهان مسیح در موعظه سرکو تو خوشا به حال ها میاد بیرون: خوشا به حال مسکینان در روح، کسایی که به فقر روحانی خودشون پی بردن، کسایی که میدونن در خودشون هیچی ندارن، این افراد رو به انصاف رهبری خواهد کرد، هدایت خواهد کرد. به مسکینان، مسکینان در رو طریق خودشو تعلیم میده، نه افرادی که از خودشون پر هستن، از خودشون راضی هستن، به خودشون مغرور هستن، نه، به مسکینان طریق خودشو تعلیم میده. حالا اگر خطا کردیم، به خودمون مغرور بودیم، فکر کردیم عقل و حکمت ما از خداوند بالاتره، اون چیزی که اول گفتم اینجا به درد میخوره. همشی به هم نریخته، دنیا زیر رو نشده. اراده خدا برای ما یه هدفه، یه نقشه مهندسی نیست که اگر من این ور دیوار خراب کردم این سقف بریزه رو سر ما، نه توبه کنیم، اعتراف کنیم، ما رو برمیگردونه به مسیر، میگه حالا دوباره ادامه بدم و این کار رو برای تمام طول زندگی انجام میده. خداوند کسانی رو میخواد که خودشون در حضور او فروتن میکنن، کسانی رو که میخوان زندگی خودشون رو خودشون بگردونند هدایت نمیکنه، فقط کسانی رو هدایت میکنه که به نیاز خودشون به او معترفن، نیاز خودشون به او بر حکمت او، حکمتی که از کلام او میاد، معترفن و به اون حکمت که از کلام خدا میاد متکیان. مسیح گفته تو متی فصل 10 آیات 24 و 37 تا آخر 39، شاگرد از معلم خود، خادم از ارباب خیش بالاتر نیست. و بعد ببینید چه نکاتی رو مطرح میکنه. هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد. هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد. هر که صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد. هر که جان خود را دریابد آن را هلاک سازد. هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرد آن را خواهد یافت. به تمامی دل باید به خداوند بپیوندیم. وقتی به تمامی دل به مسیح پیوستیم، اتفاقا اون موقع است که میتونیم به درستی پدر و مادر و فرزندانمون رو محبت و خدمت بکنیم، وقتی او رو اول قرار میدیم. در فیلیپیان فصل 2 آیات 5 تا آخر 8 میفرماید همین فکر، همین روحیه در شما باشد که در مسیح عیسی بود، که چون در صورت خدا بود با خدا بودن را غنیمت نشمرد، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، خود را خالی کرد، صورت غلام پذیرفت، در شباهت مردمان شد، چون در شکل انسان یافت شد خویشتن را فروتن ساخت تا به موت، بلکه به موت صلیب مطیع گردد. مسیح پسر خدا خودشو مطیع پدر آسمانی کرد تا به مرگ، مرگ بر صلیب، صورت غلام رو پذیرفت. اگر میخواییم خداوند عیسی مسیح شما رو تو تصمیمات زندگیتون هدایت کنه، باید مثل او خودتون رو فروتن کنید، صورت یک غلام رو بپذیرید. با فیض خدا این مطالعه رو ادامه خواهیم داد تو جلسه آینده. الان میخواستم با هم دعا بکنیم. شما کلام خدا رو شنیدید، خدا از طریق کلامش با شما صحبت کرد، حالا نوبت شماست که در دعا با او صحبت بکنید. چند دقیقه رو هر کسی در قلب خودش در سکوت دعا بکنه. اگر احتیاج به هدایت دارید، تفکر کنید روی نکاتی که شد، خودتون رو به تمامی دل به خداوند عیسی مسیح بسپارید. غرور، تکبر رو بذاریم کنار، بخوایم از ارادش اطاعت بکنیم. خطا رفتید، اعتراف کنید، طلب بخشش کنید، او پدری مهربان شما رو دوباره به مسیر درست برمیگردونه. چند لحظه‌ای به هر کسی در قلب خودش در سکوت دعا کنه. پدر شکرت که ما میتونیم تو رو پدر آسمانی خودمون خطاب بکنیم. وقتی هم که خرابکاری میکنیم دست گل باب میدیم، وقتی به حضورت میایم و در فروتنی طلب بخشش میکنیم، تو مثل یه پدر مهربان ما رو دوباره بر میگردونی به اون مسیر درست. ای پدر فیض عطا کن که حکمت خودمون رو بالاتر از حکمت تو قرار ندیم، به تو اعتماد کنیم، نترسیم، شکها، ترسها، استرابها، نگرانیها رو بذاریم کنار، به تو اعتماد کنیم، بدونیم این ترس، این شکها و نگرانیها از تو نیست بلکه از دشمن جانهای ماست. خودمون رو به دست دوستدار جانهامون بسپاریم، به خداوند عیسی مسیح. خطا رفتیم، توبه میکنیم، معترفیم، طلب بخشش میکنیم، با فیض و رحمتت ما رو به اون مسیر درست برگردون. به ما کمک کن که اون هدف اصلی رو فراموش نکنیم، که هدف اصلی نه من هستم، نه شما، نه کسی دیگه، بلکه مسیح، جلال یافتن مسیح. این رو مد نظر داشته باشیم. فیض عطا کنه پدر به همه ما که اینجا هستیم، خودم و همه، کمک کن تا اراده تو رو تشخیص بدیم از کلامت در دستای روح پاکت و از اون اطاعت بکنیم برای جلال نامت، چون تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر در قوت اسم عیسی مسیح و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین.